یعنی خدا عنایت میکنه با تدبیر ازدواج ها را آسان بگیری، ازدواج ها را ساده و منهای تشریفات برگزار کنین. این یا آفتی دیر ازدواج کردن مردان و دیر ازدواج کردن زنان. یه روایت بخونم راجع به مردهایی که دیر ازدواج میکنن، یه روایتم بخونم راجع به زنهایی که دیر ازدواج میکنن. جوانی به نام عکاف مشرف شد محضر پیامبر. پیامبر ازش پرسید همسر داری؟ گفت نه. فرمود که وضع مالیت خوبه، سالمی؟ گفت بله. پیامبر فرمود وی حک یا عکاف، وای بر تو عکاف، تزوج و الا فانت من المذنبین، ازدواج کن، اگر ازدواج نکنی گناهکاری، یعنی زمینه های گناه در تو. ادامه دارد و الا فانت من اخوان الشیاطین، برادر شیطان. این حدیث تو مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 530 است. این مال مردهایی که دیر ازدواج میکنن. اما خانومهایی که دیر ازدواج میکنن، نمراتن سألت ابا جعفر، امام رضا میفرماید خانومی از امام باقر سوال کرد، فقالت اصلحک الله انی متبتله، به امام فرمود من بنا دارم متبتل باشم. امام باقر فرمود مقصود چیه؟ متبتل اندک. قالت لا اريد تزویج ابدا، هیچ وقت نمیخوام ازدواج کنم. قال ولما، امام باقر فرمود چرا نمیخوای ازدواج کنی؟ قال التمس فی ذلک الفضل، میخوام برای نیل به فضیلت و کمال این کار رو کنم. گویا برای خودش ازدواج نکردن رو یک فضیلت میدانست. فقال انصرفی فلو کان فی ذلک فضل لکانت فاطمه احق بهی منک، فرمود از این تصمیم منصرف شو، اگر خودداری از ازدواج فضیلتی داشت، حضرت زهرا به درک این فضیلت از تو شایسته تر بود. انه لیس احد یسبقها الى الفضل، احدی در فضیلت نمیتواند بر حضرت زهرا پیشی بگیرد. باز در متن بحث تاکید میکنم، برخی از شنوندگانی که الان این حرف ها را میشنوند به گوینده این سخن میگویند آقا مشکلات رو شما نمیدونی چه خبره، گرانی ها رو نمیدونی چه خبره، طلا رو نمیدونی چه خبره، دیگر خریدها رو نمیدونی چه خبره. به صراحت میگویم میدانم و نیز میدانم در همین شرایط هم تصمیم و اراده باشد که این کار خدایی انجام بگیره. خدا وعده داده این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. پس اولین نکته‌ای که امام سجاد علیه السلام روش تأکید دارن اجتناب از حرامه. پسرهای جوان، دخترهای جوان، این نعمت الهی که این غریزه است، شکر این نعمت الهی آن است که وارد حوزه حرام نشویم.
یا سید الساجدین، یا زین العابدین، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النبي الطاهر العالم، هذا الذي تعرف البطحاء
بهروز برای یک دور همی دعوت شده بود. همه دربارش حرف می زدند. اما شنیده بود اونجا شرایط مناسب و مطابق میلش نیست. حرفهایی بوده، شوخیایی، رفتارایی که شاید خدای نکرده دامنش رو آلوده می کرد. ولی وسوسه شد بره. نگرانه از دست دادن دوستی‌ها و لذت‌ها بود، اما آخرش بهانه یاورد و نرفت. با وجودی که می‌دونست بعضی از دوستانش پشت سرش می‌گفتند چه بچه مثبتی، بابا دیگه هیچ مهمونی راحت نمی‌دیم، اما بهروز راضی بود. او حاضر شد یک لذت زودگذر رو از دست بده، اما دامن خودش رو پاک نگه داره. همون لحظه حس کرد به توصیه دلش و امام سجاد علیه السلام عمل کرده. حق دامن همینی بود که امروز براش تاوان داد، اما وجدانش آرام بود و دلش سبک.
الله 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 اکبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه کیمیا. پاکدامنی فقط ارزش فردی نیست، سرمایه برای خانواده، جامعه و حتی امنیت روحی نسل آیندمون. حالا به خاطر اینکه این مطلب بهتر جا بیفته، همراه میشیم با بخش دوم سخنان آیت الله سید احمد خاتمی.
چگونه وارد حوزه حرام نشویم؟ امام سجاد علیه السلام دو راه نشان میده. ول استعانت و علیه به قز البصر فانه من اعون الاعوان. برای رسیدن به این هدف یک راه پوشیدن چشم از گناه. پوشیدن چشم از گناه بسیار مهمه. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. خنجر لازم نیست، خنجر ایمان و اعتقاد این کار را خواهد کرد. نگاه آلوده بیچاره می کند بیننده را. این روایتی که می خوانم چند بار در روایات از معصومین پیامبر اکرم امام صادق علیه السلام روایت شده، یک روایت نیست. یکیشو من محضرتون میخوانم. امام صادق علیه السلام فرمود: النظر سهم مسموم من سهام ابلیس، فمن ترکها خوفا من الله اعطاه الله ایمانا یجد حلاوته فی قلبه. نگاه آلوده تیر مسموم شیطانه. تو جبهه گاهی وقتا ترکش هایی که می اومد عادی بود، اما بعضی از ترکش ها آغشته به سیانور بود، سم بود، کشتن قطعی بود. نگاه آلوده اون تیر مسموم شیطانه. چشمی که آلوده به نگاه این چنینی شد، عشق به خدا و دین و معنویت از کامش بیرون خواهد رفت، که البته اگر برای خدا از این نگاه آلوده صرف نظر کند، خداوند هم به او ایمانی عطا می کند که حلاوتش رو در دلش احساس می کنه. امام سجاد می فرماید یک راه برای مبتلا به حرام نشدن همین است: غض البصره من اعون الاعوان، مراقب چشم باشند، خیره به نامحرم نشوند، که این خیره شدن همان خداحافظی دین و ایمان. همان این یک راه. راه دومی را که امام سجاد معرفی می کند کثرت و ذکر الموت، یاد مرگ و قیامت هم بازدارنده از گناه است، که انشالله در برنامه آینده خدمت شما هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تو بینای منی، من از تو کورم، تو نزدیک منی، من از تو دورم. خطا دیدی عطا کردی هماره، که لطف و رحمتت کرده جسورم، که لطف و رحمتت کرده جسورم.
بله عزیزان، آنچه که از کلام امام سجاد علیه السلام در برنامه امروز کیمیا آموختیم اینه که پاکدامنی محرومیت نیست، بلکه صیانته. صیانت از نگاه، دل، اندیشه و آینده انسان. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
تو دستم را بگیر از لطف و رحمت، که سرگردان میان نار و نورم. ببخشی یا نبخشی شرم سارم، بخوانی یا نخوانی در حضورم. ببخشی یا نبخشی شرم سارم، بخوانی یا نخوانی در حضورم.
رسانه دینی.
اللهم صل علی محمد و محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی. به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. موضوع این هفته بحث ما از نهج البلاغه محاسبه است، حسابرسی نسبت به اعمال و افکار خود، که از مهمترین و مؤثرترین موضوعات خودسازی و تهذیب نفسه. تا اونجایی که در احادیث معصومین علیه السلام هست که هر کس از خودش حساب نکشه و محاسبه نفس نداشته باشه از ما نیست. محاسبه اینه که انسان نسبت به عملکرد روزانه و هفتگی و سالانه و حتی عمر خود بررسی و ارزیابی داشته باشه که خوب بوده یا بد، طاعت بوده یا معصیت، خالص بوده یا ریایی، مفید بوده یا مضر. کسی که این ارزیابی رو از عملکرد خودش نداشته باشه زیان میکنه. حتی در احادیثی که این مضمون رو بیان میکنه که عمر خود رو، جوانی رو، عافیت رو، تندرستی رو قدر بدونید و مغتنم بشمارید پیش از آن که فرصت بگذره یا گرفتار و بیمار بشید یا عمر و جوانیتون بگذره، این گونه احادیث هم به نحوی به محاسبه مربوط میشه. داشته های دنیوی انسان هم که از نعمت های الهی است و مورد سوال قرار خواهد گرفت، محور دیگری برای محاسبه است. قرآن کریم میفرماید روز قیامت از نعمت مورد سوال قرار میگیرید. لتسألن یومئذن عن النعیم. پس حساب نعمت‌ها رو هم باید داشت. در خطبه 83 معروف به خطبه غراء در بخشی به نعمت‌های الهی اشاره می‌کنه و از قرار مدارهای الهی با بندگانش سخن میگه و می‌فرماید انتم مختبرون فیها و محاسبون علیها. در این دنیا که سرای عبرت و پندآموزی است، شما هم مورد امتحان قرار میگیرید و هم بر داشته های دنیایتون محاسبه میشید و مورد سوال قرار میگیرید. ما پیوسته در مقابل دوربین و در محاصره حسابگران و ارزیابان هستیم، چه از سوی خدا چه مردم. پس باید حواسمون جمع باشه. البته حسابگری و حسابرسی خدا دقیق‌تر و جدی‌تر از حساب مردمه، چون خدا آگاه‌تره و قدرت کیفر و مؤاخذه‌اش هم بیشتره. حضرت امیر در نامه 40 به یکی از کارگزارانش که گویا خطایی کرده و خبرش به آن حضرت رسیده بود، امام او رو مؤاخذه می‌کنه و می‌فرماید فرفع الیه حسابک، بیا بگو ببینم چه کرده ای، جواب پس بده. و میفرماید و علمن حساب الله اعظم من حساب الناس. حساب خدا بزرگتر از محاسبه و پرسشگری مردمه. این طرح موضوع در محاسبه. در قسمت بعد تبیین بیشتری خدمت شما عرض میکنم.
شکوه انسان، بهار ایمان، امیر والای عدل و احسان، امیر گلها، امیر دریا، امیر پاکی، امیر دلها.
عبادت‌های مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام زبانزد تمام عارفان و بزرگان، حتی اهل بیت علیه السلام بوده. اون بزرگوار خدا رو با عشق و حب قلبی عبادت می‌کرد و چیزی جز جمال دلربای حضرت دوست در نظرش جلوه‌گر نمی‌شد. حضرت علی ابن الحسین علیه السلام که از کثرت عبادت و سجده‌های طولانی به سجاد و زین العابدین ملقب شده بود، در برابر پرسش دیگران که چرا اینقدر مشقت و رنج بر خود روا می‌داری، فرمود کیست که بتواند مثل علی علیه السلام عبادت کند.
یا علی و یا علی و یا علی.
این حدیث در مسند احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل حدود 1100-200 سال پیش بوده، قرن سومه. یک کتاب دارد به نام مسند، 30,000 تا حدیث داره. حتی وهابیام رو قبولش دارن، خیلی به احمد ابن حنبل استناد میکنن. احمد ابن حنبل از دانشمندان اهل سنت بیش از 11 قرن پیشه، حالا دقیق یادم نیست ولی قرن سومه، به نظرم 272 اینا باشه وفاتش. حالا نگاه کنید تو اینترنت بزنید پیدا کنید. احمد ابن حنبل در مسندش این حدیث رو از رسول خدا نقل کرده، من از امام الحنابله احمد ابن حنبل نقل میکنم، از منابع شیعه نمیگم. حدیث اینه: من اراد ان ینظر الی نوح فی عزمهی، مردم هر که میخواد 5 تا پیغمبر رو ببینه، 1 نوح و عزمش. عزم نوح خیلی قوی بوده، 950 سال تبلیغ کرد، سست نشد، مسخرش کردن، ایستاد. هر کسی میخواد عزم حضرت نوح رو ببینه. 2 و الی آدم فی علمهی، هر که میخواد علم حضرت آدم رو ببینه. علم حضرت آدم مال خداست، کسی نبود به آدم چیز یاد بده، خودش اولین آدمه. و علم آدم الاسما، اگر دلتون میخواد علم آدم رو ببینید، شما که نبودید آدم رو ببینید، اگر کسی میخواد عزم نوح، علم آدم. 3 و الی ابراهیم فی حلمهی، هر که میخواد حلم و بردباری حضرت ابراهیم. تو آتش صبر کرد، تو ذبح فرزندش صبر کرد، این همه اذیت شد، تأمل کرد، خیلی حلمش بالا بوده. قرآن میگه ابراهیم حلیم بوده. اگر حلم ابراهیم رو میخواید، و الی موسی فی فتنتهی، زیرکی حضرت موسی. تو دربار فرعون بزرگ شد، فرعون رو از بین برد، نان فرعون رو خورد و جلوش وایساد، خیلی زیرک بوده. هر که زیرکی حضرت موسی رو میخواد. 5 و الی عیسی فی زهدهی، هر کس زهد و ترک دنیای حضرت عیسی رو میخواد. حضرت عیسی خیلی زندگیش ساده بوده، خونه برای خودش درست نکرد، زاهدانه زندگی کرد. مردم این 5 رو میخواید یه جا ببینید؟ هر کس عزم نوح، علم آدم، حلم ابراهیم، زیرکی حضرت موسی و زهد حضرت عیسی رو میخواد. فلینظر الی علی ابن ابی طالب علیه السلام. اللهم صل علی محمد. نگاه کند به امیر المؤمنین، او آینه عزم حضرت نوح، آینه علم حضرت آدم، مجسمه حلم حضرت ابراهیم، تندیس زیرکی حضرت موسی است، تابلو زهد حضرت عیسی است. حالا اینا 5 مثاله، و الا از همه انبیا یک صفتی در اوست.
یا علی و یا علی و یا علی.
حاکم حسکانی از عالمان اهل سنت در کتاب شواهد التنزیل از امام رضا علیه السلام روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در شب معراج که مرا به آسمان بردند و جبرئیل مرا بر بال راست خود قرار داده بود، از سوی خداوند عزوجل به من خطاب شد: چه کسی را به جای خود بر اهل زمین به عنوان جانشین قرار دادی؟ گفتم: بهترین اهل زمین علی ابن ابی طالب را، که برادر و حبیب و داماد و پسر عموی من است. خطاب شد: ای محمد، آیا او را دوست داری؟ گفتم: آری ای پروردگار عالمیان. فرمود: او را دوست بدار و امت خود را نیز امر کن او را دوست بدارند، زیرا من علی اعلا هستم و نام او را از نام خود برگرفتم و او را علی نام نهادم. سپس جبرئیل بر من هبوط نمود و گفت: خدایت به تو سلام می رساند و می فرماید بخوان. گفتم: چه بخوانم؟ گفت: این آیه را بخوان: و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا.
وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.
و رحمت خود به آنان عطا کردیم و برای آنها نام نیک و مقام برجسته ای در میان همه امتها قرار دادیم.
فقط خدا عالم است به قدر و جاه علی، مظهر نور خداست رخ چو ماه علی. فقط خدا عالم است به قدر و جاه علی، مظهر نور خداست رخ چو ماه علی.
استاد جواد محدثی.
گفتیم که محاسبه نفس گاهی نسبت به سوالات خدا و قیامت و روز جزاست، گاهی به خاطر سوال و پرسشگری مردم که باید برای هر دو جواب داشت. کسی میتونه از عهده جواب بر بیاد که نسبت به عمل کرده خودش حسابگر باشه و دچار خطا نشه. به قول سعدی، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. البته سوالات اصلی و پاسخگوی به اونها در روز قیامته. از نامهای قیامت هم یکی یوم الحسابه که در آیات متعددی از قرآن مطرح شده. حضرت امیر در خطبه 42 که نکوهش و نهی از هوسرانی و هواپرستی و آرزوهای دور و دراز دنیویست، آخرین جمله این خطبه اینه که ان الیوم عمل ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل. امروز روز عمله و خدا از انسانها حساب نمی کشه، ولی فردای قیامت روز حسابه و فرصت عمل نیست. این هم یک پنده، هم یک هشدار و بیدار باش. در قرآن هست که اگر خدا می خواست در دنیا مردم رو به خاطر عملهاشون مؤاخذه و مورد محاسبه قرار بده، کسی را روی زمین باقی نمیذاشت. گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند. ولی خب لطف خداست که فعلا پرده روی اعمال میکشه، مؤاخذه نمیکنه، مهلت میده، آبرو نمیبره، رسوا نمیسازه، بلکه انسانها بیدار بشن و خودشون حساب اعمالشون رو داشته باشن و با اعمالشون هیزم جهنم خود رو فراهم نکنن. پس نتیجه میگیریم که باید ناظر و مراقب اعمالمون باشیم، نعمتهای الهی رو ناسپاسی نکنیم، کاری که از عهده پاسخگویی در قیامت نسبت به اون برنمیاییم انجام ندیم و خودمون رو با پرونده پاک از زشتی‌ها و گناهان به عرصات قیامت برسونیم و بیش از آن که از سوال و جواب مردم در دنیا و جامعه بترسیم و حساب براش باز کنیم، خوف و هراسمان از قیامتی باشه که روز محاسبه پروردگاره. این سرمشق ماست از کلام مولایمان علی علیه السلام. در برنامه بعد موضوع رو بیشتر خدمت شما باز میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها می شوی رسد.
خب برنامه سرمشق رو دوستان شنونده شنیدیم، بررسی موضوع نهج البلاغه با توضیحات استاد محدثی که 19 و 25 دقیقه امروز برای شما تکرار خواهد شد. و اما خدمتتون عرض میکنم که هنگام اذان صبح به افق مشهدی های عزیزمون 4 و 56 دقیقه، به افق شیرازی های با صفامون 5 و 22 دقیقه که انشالله همه این بزرگواران نایب و زیاره باشن، و به افق شهر مقدس قم هم 5 و 30 دقیقه خواهد بود، انشالله ما هم نایب و زیاره خواهیم بود. با ما همراه باشید در این لحظه های ناب نیایش.
الاجل 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 یا مولا یا صاحب الزمان.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد و